الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولكل أمة أجل فإذا جاء يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله
a بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا قلبم به سان قبله نماست، وقتی مقابلت می ایستد آرام می گیرد. قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اما دوستان عزیز همچنان همراه ما بمونید، با اعلام ساعت 12:15 دعوتتون میکنم برنامه رویداد رو بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری در روز شنبه 28 مرداد 1402 در خدمت شما هستم به اتفاق همکارانم با برنامه رویداد. خب امروز 28 مرداد هستش، یک روز به قول معروف تلخ در تاریخ ایران زمین. 70 سال پیش در سال 1332 در چنین روزی دولت مردمی دکتر محمد مصدق توسط یک کودتای آمریکایی و انگلیسی سقوط کرد و نتیجه شد 25 سال دیکتاتوری در کشورمون و میخواییم در این موردم بیشتر صحبت بکنیم. این درسی که کودتای 28 مرداد برای ما ایرانی داره، به خصوص برای اونایی که نگاهشون به کشورهای دیگه است، مخصوصا کشورهای غربی، ببینیم که چه درسی میتونه برای ما داشته باشه که بتونیم برای آینده کشورمون استفاده بکنیم. 30,000-10,35 سامان پیامکی ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. بریم سراغ موضوعات برنامه امروز. زمینه‌های بروز کودتای 28 مرداد و درس تاریخی برای غرب‌گرایان. آغاز فصل جدید در روابط ایران و عربستان. دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی. توصیه رهبر انقلاب در مراقبت پیرامون شناختی دشمن. و مدیریت مصرف سوخت توسط دولت و سالها پیرامون صف‌های طولانی در جایگاه‌ها. خب 3035 سوال پیامکی ما، سوژه ها موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. سوال نظرسنجی ما هم در خصوص 28 مرداده. به نظر شما کودتای 28 مرداد توسط آمریکا و انگلیس نتیجه چه مسائل و عواملی بود؟ گزینه 1 شیفتگی به غرب، گزینه 2 نفوذ سیاسی. 3035 سوال پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید در خصوص عوامل کودتای 28 مرداد. حالا ما دو تا گزینه انتخاب کردیم، شیفتگی به غرب و نفوذ سیاسی. اگر گزینه‌های دیگه هم مد نظرتون هست در این خصوص برای ما ارسال بفرمایید. یک کانالی هم در پیام رسان بله داریم، ادساین رادیو گفتگو، که میتونید اونجا هم نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون سفری داشتن به عربستان سعودی، با همتای عربستانی خودشون دیدار کردن، با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم دیدار کردن و در این خصوص میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر مجتبی فردوسی پور، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در اردن. آقای دکتر فردوسی پور سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت حضرت‌عالی و همینطور شنوندگان محترم.
زنده باشین. چطور میبینین سفر آقای امیر عبداللهی ایران رو به کشور عربستان؟ چه تحولی میتونه در منطقه ایجاد بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما هم فرمودید، این مبنای در واقع مبادله هیئت‌های عالی رتبه بین دو کشور بعد از توافق اسفند گذشته در پکن نکته حائز اهمیت با توجه به جایگاه و اهمیت دو کشور بزرگ منطقه، یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، و جایگاه ویژه‌ای که به لحاظ ژئوپلیتیک در سطح منطقه‌ای و همینطور در جهان اسلام دارند، طبیعتاً اگر در کنار هم قرار بگیرن و هم افزایی در سطح منطقه‌ای داشته باشن، میتونه پیامدهای خوشایندی رو در سطح منطقه به وجود بیاره، هم از لحاظ امنیتی، هم به لحاظ در واقع رویکردهای توسعه اقتصادی و امنیت توسعه‌ای که مورد تاکید آقای دکتر امیر عبداللهیان مخصوصا بعد از دیدارشون با آقای بن سلمان بود که توییت کردن این موضوع رو، و این هم افزایی میتونه در واقع رویکردهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، توسعه و مبانی در واقع اتصالی رو به لحاظ کوریدوری، به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک که عرض کردم خدمتتون، مخصوصا که ایران به عنوان پل در واقع اتصال حوزه خلیج فارس به آسیای میانه و قفقاز هست، میتونه بازار بزرگ اسلامی رو در واقع به یک تحرک اساسی وابداره و کشورهای منطقه از این وضعیت سالمسازی منطقه و امنیت ثبات پایدار منطقه بهره کافی و وافی رو ببره.
درسته آی دکتر، الان خب ما شاهد هستیم که دو قدرت شمالی و جنوبی خلیج فارس یک همگرایی رو آغاز کردن. این فکر میکنی این همگرایی چه پیامی الان برای قدرت‌های فرامنطقه‌ای داره، مخصوصا ایالات متحده آمریکا؟
طبیعتا ببینید، خلیج فارس یکی از آبراهای بین المللی های اهمیته، هم به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی که در واقع محور اتصال سه قاره میتونه مطرح باشه، و همینطور از طرف دیگه به لحاظ اینکه کشورهای این منطقه برخوردار از ذخایر غنی در واقع انرژی هستن، این میتونه مباحث در واقع امنیت انرژی رو در سطح نظام بین الملل، هم به لحاظ امنیت اقتصاد توسعه و هم به لحاظ در واقع امنیت تجارت این ماده حیاتی در سطح نظام بین الملل رو به دنبال داشته باشه. بنابراین از گذشته دور این منطقه مورد توجه بازیگران اساسی قدرت‌های بزرگ بین المللی بوده و همیشه رقابتی بین قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر این منطقه حیاتی بوده. در واقع میشه گفت اینجا هارتلند بین المللی و طبیعتاً ایالات متحده آمریکا همیشه در فکر این بوده که بعد از 1971 که انگلیسی‌ها کم آوردن و از منطقه کوچ کردن، آمریکایی‌ها جای اونا رو گرفتن و همچنان به دنبال این هستن که در واقع با سلطه بر منابع انرژی و بازارهای انرژی بین‌المللی بتونن این سلطه و هژمونی خودشون رو هم بر وضعیت اقتصاد دلار، هم بر وضعیت در واقع رویکرد امنیتی بر سطح نظام بین‌الملل حفظ بکنن. لذا آمریکایی‌ها خیلی خوشنود از این قصه نیستن. نبایستی انتظار داشته باشیم که آمریکایی‌ها در واقع حمایت کنن یا کمک کنن به ثبات منطقه‌ای. البته در شرایط حال حاضر با توجه به رویکردهای جدید ایالات متحده آمریکا که اصل توجهش بیشتر دریای چین جنوبی به لحاظ رقابتی است که با چینیا ایجاد شده و همینطور بحث اوکراین و جنگ اوکراین، بحران روسیه و اوکراین، طبیعتاً علاوه بر این بایستی بگیم با وجود اینکه آمریکایی‌ها از توجهشون به این دو منطقه حیاتی در حوزه در واقع منطقه هست، اما به هر حال از انرژی و منابع انرژی منطقه دست نخواهند کشید و مبنای اونا بعد از بریتانیا که بریتانیا هم همین نیده رو داشت، یعنی امنیت انرژی و امنیت رژیم صهیونیستی معیار کارشون بود، آمریکایی‌ها این رو اجرا کردن، اما با شرایط جدید یه مقداری رو به افول گذاشته. یعنی آمریکایی‌ها چون گرایششون اون طرفه و دقل کارشون رو بردن رو بحث اوکراین روسیه و بحث دریای چین جنوبی، یه مقداری از حضورشون تو سطح منطقه کاسته شده و همین وضعیت کشورهای منطقه رو به این نتیجه رسونده که در واقع سبد امنیتی و اقتصادی و توسعه‌ای خودشون رو متکثر کنن، بازیگران جدید بیان و این سطح از رقابت‌ها طبیعتاً تشدید خواهد شد بلا شک.
بله.
ولی باز عرض می‌کنم به عنوان عامل اصلی و متغیر در واقع حوزه نظام بین‌الملل که ما شاهد قرائن و شواهد اون هستیم، بایستی تلاش بکنیم که به جای اینکه منطقه رو باز یه بار دیگه میدان رقابت قدرت‌های بزرگ ببینیم، خود قدرت‌های در اون منطقه‌ای بدون مداخله‌گر خارجی در واقع بتونن عهده‌دار مسئولیت امنیتی و تعاملات توسعه اقتصادی و همکاری‌ها و همگرایی که فرمودید باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر فردوسی پور.
سپاسگزارم.
متشکرم. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب مصطفی فردوسی پور، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در اردن، در خصوص آغاز فصل جدید در روابط ایران و عربستان سعودی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دوست. رویداد.
خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، موضوع روزمون 28 مرداد، کودتایی که یک درس تاریخی برای مردم کشورمون، به خصوص برای اونایی که نگاهی دارن به قدرت‌های غربی. خب گفتگو می‌خوام بکنم با جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، چهره آشنای تاریخ معاصر که ما هم مزاحمشون میشیم گهگداری. خب آقای تبریزی سلام، وقت بخیر.
بندم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
زنده باشین. آقای تبریزی اگر موافق باشین ابتدا صحبت‌های آقای جک استراو رو بشنویم، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس، که ازش درباره همین کودتای 28 مرداد سوال می‌کنن. ایف فایل رو با هم بشنویم، برمیگردیم در این خصوص با هم گفتگون رو آغاز کنیم. متشکرم.
بله شما میتونید اسمش رو کودتا بذارید. وقتی من وزیر امور خارجه بریتانیا بودم در سال 2004، به یک کمیته خاص پارلمانی در بریتانیا گفتم که بله، واقعیت همین هستش که بریتانیا در کنار CIA پشت کودتای 28 مرداد بود. در این مسئله اصلا واقعا بحثی نیست. اسنادی به نام طرح لندن که منتشر شده بود توسط CIA و MI6 که قشنگ تحریزی میکرد، نشون میداد که اونها چجوری برنامه این کودتا رو چیده بودند. به نظر من پیامد دخالت آمریکا و بریتانیا در اون کودتا در دراز مدت به هر حال بسیار مخرب بود، برای اینکه تخریب کرد وجهه بریتانیا و آمریکا رو در ایران. ما و آمریکا مصدق رو برکنار کردیم به اون شکلی که برکنار کردیم و شاه رو از تبعید اووردیم به ایران و دوباره بر سر کار آوردیم، چون فرار کرد به روم، ولی وقتی برگشت به ایران تصمیم گرفت با حمایت غرب که یک حکومت بسیار قوی پلیسی با کمک ساواک برقرار بکنه.
درسته.
خب آقای دکتر تبریزی، شنیدیم صحبت ها رو در خدمت شما هستیم.
بله عرض کنم که بله، برای تبرئه خودش و امریکا عملیات توسط اینتلیجنس روس و یا و عوامل هر دو انجام شد و این نبود که یک کودتا یه روز انجام بدن 28 مرداد. این کودتا 25 سال طول کشیده، یعنی از 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 1357 ساواک و آمریکایی‌ها تأسیس کردن، اما بخش اکرام آموزشی تو اینتلیجنس سرویس بود. یعنی این نخست وزیر که خود جزء استعمارگرانه توجیه جنایتش میکنه، هر جنایت و خیانت و غارت که در ایران بین 1332 تا 57 صورت گرفته متهم اول امریکا و انگلیس است. اگر چه امریکایی ها تسلط خاص پیدا کردن، ولی هر دوی اینها متهمن و جنایاتی انجام شد با این دوتا بود. و این نبود که یک نخست وزیر رو برکنار کنند، یک نهضت ضد استعماری ملت اینا به شکست کشوندن، ملتی که برای به دست گرفتن شریان نفتش مبارزه با استعمار به میدون اومد. حالا اون کشتار و دستگیری ها و اینها جای خود، ولی اینها به یک ملت جسارت کردن و خیانت کردن. دو این حساب ما در درجه اول انگشت اشاره